الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. بعد از این که در آیه 73 سوره مبارکه انفال ما را متوجه کرد حضرت پروردگار که مواظب باشید با جهتگیری های منفی نسبت به محبت غیر مؤمنین موجب فتنه و فساد در جامعه نشید. فرمود که کفار بخواید و نخواید یک علقه عقیدتی سازمان یافته دارند، شما به لبخندشون امیدوار میشید ولی متوجه نیستین که این لبخند محبت نیست. والذین کفروا بعضهم اولیاء و بعض، کافرها با همان بعضهم اولیاء و بعض متابعه است، یعنی دستشون تو دست همه و شما اینا ازش غافل نشید. اگر که امروز به اسم این که ما میخواییم مثلا این شیعه ها بر شما اهل سنت حکومت نکنن میام کمک شما، داره بهشون میفرماد که گول نخورید. صریح آیه قرآن سوره بینه که اهل کتاب کافرن. حالا فرض میگیریم اینا اهل کتاب باشن، اینا که اهل کتاب هم نیستن، یعنی وقتی میفرماد یهود و نصارا را میگه اینا کافرن، بعد میگه این خنده ها این امید دادن ها شما را گول نزنه. آخرش اینها در یه جنبندی فکری اومدن سراغ شما. اگه کوتاه بیاید و این محبتتون را که باید به جمع مؤمنین مبارز بندازید از این مسیر خارج کنید، فتنه و فساد جامعتون را میگیرد. آخر آیه 73 را دارین دیگه، الا تفعلوه تکن فتنتون فی الارض. اگه این کارا نکنید، یعنی محبتتون رو از جمع کفار به جمع مؤمنین جهت ندید، تکن فتنتون فی الارض و فسادون کبیر، یه فساد بزرگی به اصطلاح ما اسمش هم میذاریم بحران عقیدتی یا بحران اخلاقی. همیشه تو جامعه چهار تا آدمی بد بودن که یا ربا میخوردن یا دزدی میکردن یا فساد. اینا نمیگن بهش فساد کبیر، اما یه وقت شما میبینین عجب نظام ارزشیدون عوض شد. اصلا مردم پول نمیخوان برای اینکه زندگی کنن، زندگی میکنن برای اینکه پول دارن. این که دیگه اسمش مشکل نیست، این که اسمش عیب نیست، این اسمش فساد کبیر است. وقتی نظام ارزشی غیر سلحشوران ایثارگر در جامعه مد نظر قرار گرفت، اصطلاحا میگن جامعه به بحران میفته. چون من 7-8 سال پیش شایدم قبلا عرض کردم خدمت دوستان، خود قرآن کمک کرده، اون روز معلوم بود که دارد روحیه جهاد و مبارزه و تقوا از طریق حال رادیو و تلویزیون هر کسی مرحله دوم قرار می گرفت. همین که از مرحله اول بیاد مرحله دوم، خب معلومه از که بحرانی میشه جامعه. خب حالا شد که شد، من و شما که نباید بیافتیم به جونه هم بگم تقصیر تو بود، تو هم بگو تقصیر من بود، بحث شد الحمدلله. بحث این است که آقا ریشه مشکلی که فهمیدید خب بازخوانی میکنید. بازخوانی برای همینه شما میدید خونتون یه مرتبه مشکل میشه، تو تایفتون مشکل میشه، شهرتون، کشورتون. خب بازخوانی یعنی همین. فرمودن هر وقت تیره شد جامعه مثل شب مظلم، خب به قرآن برگردی و بازخوانی کنی، دوباره طبیعی میشین. حالا میرسیم، میگه دل واپس نباشین، خیلی زود نتیجه میگیرید. من بیش از این رو این نمونم، چون آیه بعدی جنبندی فوق‌العاده‌ای رو در اختیار ما میذاره. آیه 74 میگه والذین آمنوا. خب حالا تمام سوره را گفته است و گفته است و گفته است، رسیده است به آخرین حرفش. میگه خب مگه شما بشریت نمیخواید که به یه نتیجه فوق‌العاده برسید؟ نتیجه فوق‌العاده را آخر این آیه گفته است، مغفرتون و رزق کریم. انشاءالله بحث میشه، چون اگه هم بشه آیه چندم، آیه چهارم سوره خود انفال بود، همونجا هم بحث کرد. حالا این دو تا هم باید به هم ربطش بدید. بالاترین مقامی که یه انسان میتونه در دنیا به دست بیاره برای دنیا و آخرتش، مغفرت و رزق کریمه. میگه مگه اینا نمیخوان؟ باید چه کار کنید؟ چطوری به دست میاد؟ والذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله. اونایی که ایمان آوردن و ایمانشون اونقدر قوی و نورانی بود که به وطن و طایفه و اینا هم گیرشون ننداخت، راحت تونستن اگه شرایط اسلامیت اجازه اقتضا میکرد که حرکت کنن در جای دیگه، ایمانشون اینقدر قدرت داشت که اینا رو حرکت بده. هوس و توهمشون نمیگفت خب نه حالا محلمونا، محیطمونا، نمیدونم طایفمونا میخوایم، دلم هوا مادرمو کرده است. نه، ایمان قوی تر از اینا بود، حرکت میکرد. این دو، و جاهدو، روحیه سلحشوری. اینجا جاهدو درسته جهاد نفس هم بحث است، ولی اینجا سیاقی نی، یعنی روحیه مبارزه مقابل لیبرالیته به اصطلاح. یه روحی از میگه آقا حتی زیارت عاشورا نخونید. چرا؟ چون توش لعنت میشه مثلا به بعضیا و خشونت ایجاد میشه. این روحیه ذلیل میکنه آدم را. حضرت فاطمه زهرا در اون خطبه مسجد مدینه سلام الله علیها، فرمان وای به وقتی که شمشیرها کند بشید. خیلی خطبه عجیبی. میگن چون شمشیرای شما ای مهاجرین ای مجاهدین کند شد، گزینشتون از امیرالمومنین به غیر رفت. چون خودتون میدونستین با امیرالمومنین اگه بیاین باید سلحشوری و مبارزه و ایثار را ادامه بدید، حالش نداشتید، شمشیرا کند شد. آیه میگه که اگه خواستید نتیجه بگیرید، سومین صفتتون باید چی باشد؟ و جاهدوا فی سبیل الله. باید روحیه یه صلح شوری داشته باشین. این سه تا که از یه جهت چنین والذین تا اینجا، والذین آووا و نصروا، اونایی که محل دادند به مهاجرین و چی؟ کمک کردند بهشون و به کل جنگ و جبهه کمک کردند. اینا یعنی پس دو گروه. یادتونه تو خود جنگم پیر زنها و پیر مردها و بعضی کسبه که اهل جنگ و جبهه نبودن، انصافا خب کمک به جنگ و جبهه کردن. من یادم از یه آشنا ما داشتیم دور 90 سالش بود، پیر زن 90 چه داشت، یعنی حتی درآمده که فقط از این چیزا میباف، چیزای پارچه‌هایی که قلم کار بود دورشا میباف، گره میزد، این کل درآمدش بود. امام فرمودن هر کس که نمیره جبهه باید خرج یه سربازه بده. آقا محسن رضایی تعیین کردن 20,000 تومان. ایشون اومد 20,000 تومان به من داد که ننه اینه بده جبهه. پیرزن آشنا بود. منظور این روحیه همینه. اینم جزء صحنه جنگه. یعنی فردا شما یه تعجب میکنی ایشون هم کنار شهدا و مبارزین در مقام مغفرت و رزق کریم است. خب چرا؟ برای اینکه در این صحنه خودش هم وارد کرد. این که به شما میگن انتظار فرج، خودش فرج است، من الفرجه. برای اینکه انسان خودش در صحنه بلوغ تاریخ برای حاکمیت حق در مقابل باطل وارد میکنه. این همه امروز هم که نفس میکشه در روایت داریم، مثل اینه که در خیمه وجود مقدس امام زمان زندگی میکنه. بعد امام صادق ادامه میدن میگن بلکه از اینم بیشتر، مثل اینه که جلوی پیامبر در راه خدا در خونش میغلطه. این روحیه حقیقیه، یعنی کشید از خودش رو در متن جنگ و جبهه مبارزه با کفر. خیلی وقتمون میگیرد، اما همینقدر شما عنایت داشته باشید، چون این سوال براتون پیش میاد که آقا یعنی چه. مثلا حالا اینجا ما این سوره انفال خوندیم، ما بحث صلح شوری یا مبارزه با کفر است، ما که کاری نیست، زمینه ای نیست. نه آقا، همین انتظار و همین روحیه واردتون میکنه. طرف اومد خدمت امیرالمومنین گفت داداش من، در بعد از جنگ صفین مستحضرین دیگه، داداش من خیلی دلش میخواست خدمت شما باشه ولی اقتضا نمیکرد، دور بود. حضرت فرمودن کجا؟ گفت یمنه. یمن هم عجب جاییه، آیندم به یمن باید خیلی امیدوار بود. بعد معلومه است او روزم طرفداران امیرالمومنین در یمن، حالا جنگ صفین کجا، یمن کجا. حضرت فرمودن خب با ماست، حتی اونایی که در رحم مادرشون هستن و هنوز به دنیا نیومدن با ماند، که مولوی شعرش کرده است: در یمنی چو با منی، پیش منی پیش منی، چو بی منی در یمنی. همین حرفه. این جمله را به این جهت عرض کردن که نرین تو این فکر بگون آقا ما که حل نه، مثلا جنگ نیست. بعضی عزیزان میگن خلا که جنگ نیست، ما هم در جنگ مبارزه، شرایطمون نبوده، سنمون نبوده که مبارزه کنیم. این جوری نیست، دین این نیست. دین اینه که میگه نفس دا آماده کن، تو حدث نفسه. در روایت داریم اگه کسی لم یحدث نفسه، اگه نفسش آماده نکنه و شب بخوابه و منتظر ظهور وجود مقدس امام زمان نباشد و شب بخوابه دا بمیرد، ما تفی شعبت من نفاق، در شعبه از نفاق مرده است. چرا؟ همین برای اینکه در فضای حاکمیت وجود مقدس امام زمان تنفس نکرده است، در فضاش. این آیات نشون میده که ما در کدام فضا باید خودمون رو حاضر کنیم. این که حالا هر وقت پیش اومد، میفرماد حالا اگه پس از گروه دومم بود، یعنی اهل نصرت و یاری و کمک کردن به مبارزان بود، میفرماد این دو گروه اولئک هم المؤمنون حقا، اینا فقط مؤمنند
حقا اینجا اولا اصلا سیاق اینه دیگه، یعنی فقط اینا رو بگیرید، بقیه به اندازه این که بر این اردوگاه نظر دارند و در این اردوگاه حاضرند مؤمنه. اولائک همول اینا از نظر حصر میاره، یعنی فقط اینا مؤمنن حقیقتا. که چی؟ که روحیه شمشیر بدوشی در کنار عشق و سجده و عاطفه را نکشتن، نذاشتن این روحیه بمیره. آخر آیه نمیدونم چقدر روش بحث کنیم، این خودش خیلی بحث میخواد. ما شما در نظر داشته باشید اصلا کربلا را که عنایت دارید، بعضیا در کربلا آدمای خیلی مسنی بودن، ولی چون یه عمر در فضای مبارزه با کفر به سر می بردن، وقتی صحنه پیدا شد عقب نیفتادن. این بنا نیست که ما هر به جنگیم، بناست وقتی که صحنه مبارزه با کفر پیش میاد عقب نیفتیم. حالا چه مبارزه نظامی، چه مبارزه اقتصادی، چه مبارزه فرهنگی. مثلا من یادم از یه زمانی مردم ما خیلی روحیه مبارزه اقتصادیشون خوب بود، آنی که میدن طرف گرون میده نمیخریدند، قشنگ اعتصاب میکردن. بنده خودم بچه بودیم، با اینکه خب نون مردم میخواندن نون نخریدن، یعنی یادم است یه رو دو رو نون نخریدن. دیگه از نون خطرناکتر آدم نخره. این روحیه این که آدم جنگاور باشه، تا حالا مثلا یارو چی میگه حالا به ما چه، این نمیفهمه چه بلایی داره سر خودش میاره. پول داری که داشته باش، تو یه چیزی رو از دست میدی که اون همه نطفه غیرت تو بس، روحیه سلحشوری. بعد میفرماد میدونی نتیجه چی میشه؟ نتیجه رو که آدم نگاه میکنه نت برمیگرده یه فکری برای خودش میکنه، لهم مغفرتون و رزقون کریم. مغفرت خب معلومه، یعنی آقا اون مشکلات، اون ضعف‌ها، اون سستی‌ها، بداخلاقی‌ها، کار زشتی که کردی همه را این روحیه پاک میکنه. چه ضعف‌های اجتماعی، چه ضعف‌های فردی. مغفرت اجتماعی یعنی کوتاه اومدین بعض موقع، کوتاه اومدی اونجور که باید، شاید نجنگیدی، به هم ور رفتید، همو محکوم کردی. مگه این ایوا بعد ایوایی نیست؟ پاکش میکنیم. شما برگردید به جبهه سلحشوری با کفر، اجتماعتون از این ضعف ها پاک میکنیم. شخصیتن هم همینطور فردن، فرد خب شما دیدید کم که ندش، خدا رحمت کند شهید چمران را. شهید چمران این بچه ها که جمع کرده بود، خیلی هاشون شاید نمیشد دستی ترم بهشون گذاشت، ولی دیدین که مرحوم شهید چمران اومد از اون بنیه روحانی اینا که دنبال مبارزه با حق، مبارزه با کفر بودند و طرفدار حق، راه رو گم کرده بودند، از این استفاده کرد. اینها برگشتن چه چیزایی شدن. برای همین حالا عزیزان سنشون یادشون رفته، ما اول خیلی خودمون جا خورده بودیم، گفتم اصلا چرا همچی میکنن مرحوم شهید چمران. اون نرفته بود لبنان رو دیده بود، دیده بود چه کسایی اومدن کس شدن، چه ناکسایی اومدن کس شدن. تجربه خوبی داشت. یعنی اول خیلی بسیار افرادی که تو متن انقلاب بودن برایشون سوال بود که اینا آخه آدمایی نیستن که بتونن بیان به میدون، ولی دیدین که اومدن و بعضیاشون هم فوق العاده روحانیت و معنویت پیدا کردن، خب شهیدم شدن. این اسمش مغفرت است، چون ببینید جهت پیدا کردن. شما وقتی جهت پیدا کنین خیلی سستی ها جبران میشه. نمونش هم دیدین از اینا، بعضی موقع من میپرسن میگم مثلا چرا فلان، این دوتا هر دوشون که زحمت میکشن، هر دوشون هم خوب مطالعه میکنن، چرا این اینقدر حرفاش و حرکاتش نتیجه بخشی است این نه؟ بهشون عرض میکنم، میگم ببینید اینا استادایی داشتن که استادای جهتدار بوده، اینا استادایی داشتن که استادای پر اطلاع بودن، اطلاع گیرشون اومده اما جهت گیرشون نیومده است. نمونش خود امام رحمت الله علیه. امام یه عالم جهتدار بود، برای همین دیدین چقدر برکت تو شخصیت ایشون برای خودشون و بقیه بود. این مغفرت یعنی همین، وقتی آدم جهت پیدا کرد ضعف‌ها و سستی‌هاش هم از بین میره، برعکس اون یکی که جهت نداره ممکن است راست اینم ضعف نداشته باشد ولی منون به هیچ جا نمیرسه. فرماد مغفرت نصیب افراد میشه و رزق کریم. چطور اینجور معنی کنیم؟ من که خیلی زود معنی کنیم. کریم میدونین یعنی چه؟ همون که علامه معنی کردن میفرماند رزقی که هیچ نقصی در آن نیست. آیا اشکال دارد بگم که یعنی طرف با قلب محمدی صلوات الله علیه و آله معنوس میشه؟ فکر میکنم از این حرفا باید بزنی. آخر دعا ندبه میخونین دیگه که خدایا من بتونم با جد حضرت مهدی به کأسهی و به یدهی، یعنی با آبی بنوشم، از وسقنا بنوشم، از جد از جد امام زمان چی؟ از دست ایشون اون آبی که سیراب بشم دیگم چی؟ تشنگی نداشته بشم. لازمه بعد اینه بهش میگن رزق کریم عزیزم. عکسش حالا ببینین، شما گاهی خودتون دیدین از منم میپرسن، منم موندم مثلا که آقا من مطالعه میکنم، عبادتم هم میکنم، حتی روزم مستحبی میگیرم، اما با دل زنده نیست. راست میگه. چرا؟ اینه که محرومش نمی کنن. مسلم وقتی آدم رعایت شریعت اسلام رو بکنه، رعایت مستحبات رو بکنه، این را قیامت می برندش بهش، در ابدیت خوبیه. اما رزق کریم چیزی دیگه است. رزق کریم هم می دونین به کیا دادن توی انقلاب؟ اول به شهدا. دیدین دیگه اصلا خونه، زندگی، دنیا، شهرت، اسم، اینا هیچ. چرا؟ چی بهشون دادن که راحت اینا رو گذاشتن زمین؟ عقلشون والله العلی العظیم از ما بیشتر بود. فکر نکن یعنی این که ما تجربه کنیم، حالا هر کی تجربه نکرده خب خودش نکرده. هر چی آدم حساب میکنه دو افقهای دور، یارو مثلا در و پنجره ساز بود، اون افقهایی را میدید که خیلی بزرگان نمیتونستن ببینن، دور و دقیق. عقل اساسی داشت، ما اسمش هم میذاریم عقل قدسی. عقلشون که خیلی بود، همه این حسابه که ما میکردیم هم که بلد بودن بکنن. اینا اون افقی رو دیدند و اون روحیه رو پیدا کردن. یعنی چون وارد جنگ و جدال با کفر شدن، دو تا چیز گیرشونه. اولا ضعف‌ها و گناهاشون پاک شد، پس دیگه مزاحمت گناه نداشتن برای عبادت خدا. ثانیاً رزق کریم بهشون داده شد. حالا که رزق کریم بهشون داده شد، دیگه طاقت نداشتن تو این دنیا بمونن. عنایت داشته باشید، رزق کریم ها در ازای شهادت نمیدن دا، در ازای مجاهده و مقابله با کفر میدن. حالا بعضی هاشون دیگه اونچنان سرریز شد از لب و لوچه شون ریخ بیرون که دیگه نتونستن برگردن. اینجا داره میگه رزق کریم میدیم. من خودم تو بچه هایی که اول جنگ برگشته بودن از جبهه دقیقا حس میکردم که اینا یه قلبشون خبر از یه چیزایی پیدا کرده است که بقیه پیدا نکردن. وقت اومده بودن دنبال اینکه چه کار کنیم که اینا ادامش بدیم و کاملش بکنیم و حفظش کنیم، ولی بعضی هاشون اشتباه کردن، یعنی نتونستن ادامش بدن و کامل کنن، حفظش کنن. اون دیگه مشکلش خودشون، افتادن توی از بالاخره شیطون که بیکار نشسته است که. اما خیلی ها بعد الحمدلله بعضی هاشون هم واقعا هنوز دارن، هنوز تو این حالت معنوی، یعنی از آب کوثر به دست پیامبر صلوات الله علیه و آله می نوشن. من همینقدر بس میکنم این آیه را، ولی فضای عایق خیلی بیش از ایناست. چون میخوایم یه جمع‌بندی بکنیم، آیه 75 بنابه شواهد بعد نازل شده، یعنی پشت سر آیه 74 نازل نشده. از آیه 74 و قبلش اگه نظرتون باشد آیه 72 فرمود اینقدر مؤمنین به هم ولایت دارن که چی؟ امام باقر فرمودن حتی ولایت ارث از هم ارث می بردن. خب این مال اون اول بود، یه یگانگی بود، جمعیت هم کم بود، هی حالا یواش یواش جمعیت زیاد شد، بعدن جمعیت مسلمانای دیگه پیدا شدن که خب بین این مسلمان بچهای مبارز نابی بودن. مالک اشتر که تو جنگ بدر نبوده است، اما بالاخره مالک اشتر کمتر از بقیه جنگ بدر که نیست که، از این جمله اینا پیدا شدن. آیه اومد که آیه 75 که این مسئله مجاهدین رو توسعه بدیم، فقط در حد مجاهدین جنگ بدر و مهاجرین جنگ بدر و انصار حساب نکنید، توسعهش بدید فقط با یه استثناء. آیه رو میخونیم والذین آمنوا من بعد، یعنی بعد از اون اولیا، و هاجروا اهل هجرت و حرکت، و جاهدوا معکم و با شما کنار شما در بقیه جنگا و مبارزات واستادن، فاولائک منکم، اینا هم جزء شما، اینا هم مثل شما یه جنگ بدر در همون درجه و مقامند و ارزش و ولایت. فقط یه ولایت به طور کلی استثناء کرد، ولایت ارث را. این و اولول ارحام آخر آیه 75 میگه و اولول ارحام قوم خیشا بعضهم اولا به بعض، دیگه مجاهدین برین عقب، دیگه شما دیگه با قوم و خیشا جدا شدید، قوم و خیشا بعض هم اولا به بعض. فی کتاب الله، در کتاب الهی قضیه از این قرار است که مثلا پسر از پدر حق ارث بهتر داره تا عمو، اگه این باشه مثلا پدر بچهش باشه که دیگه به داداشش ارث نمیرسه که، این معنیش همین است بعض هم اولا به بعض. یعنی اومد موضوع رو از اصل قضیه همین است که اومد موضوع ولایت ارث رو جدا کرد، چون جامعه خب شرایطش فرق کرده بود. و همین است که میگن گاهی آیات نسخ میشه، شما فکر نکنید مثلا آیا نسخ یعنی میره از بین میره زیر پا میره، نه، آیه در شرایط خودش همیشه هست، شرایط عوض شده، خب این آیه یه بازخورد دیگه ای را داره نشون میده. من گاهی خیلی متاسف میشم که مثلا طرف میگه آقا آیه منسوخ تو قرآن داریم، و خب مثلا فکر کنید یه آیه به درد نخور داریم، مثلا این آیه 73 که ما خوندیم اون به اونشا میگه به درد نخوره، خیلی هم به درد بخوره. اینجا اومده است یه زاویه ای وا کرده است که آقا حواستون باشه بقیه مجاهدین مالک اشترها و محمد ابن ابابکران هم بیارین جزء خودتون، اینا من باید بیان جز شما، جز مجاهدین اصیل. از طرفی هم اون به اصطلاح ارث بردن دیگه منتفیس، ارث بردن میاد مربوط به ارهام، نه به اصطلاح اون کسایی که ولایت هجرت و مجاهده دارن. در ضمن ارهام هم باید متوجه باشین که با هم چیان، هر رحمی ارث مساوی نمیبره که بحث فقهیش همینجاست. و یه ریزکاری عجیبی هم داره که ما اینجا بحث نمی کنیم، میگه فی کتاب الله، اهل علمی دونن این یعنی یه قاعده غیبی تکوینی است. از اینجا خیلی چیز یاد گیرین که دستورات شریعت اعتباری منهای تکوین نیست. اینجا خودش که گاهی میگن چرا میگه فی کتاب الله، یعنی اینجوری نیست که ما قرار گذاشتیم به سلیقه ما، نه، اینا یه قراری است که اون وقت شرایط این بوده است و اونم در کتاب الله بوده است. اینا این کتاب الله یعنی در اون عالم غیب بری. اما اون چیزایی که بنده جمع بندی کردم تا ان شاء الله بتونیم از این سوره به طور کلی در جا خودش نتیجه بگیریم ایناست. در نهضت اسلامی، منظورم انقلاب اسلامی، عده‌ای با فداکاری همه چیزشون و حتی شهادت رو برای فداکاری آوردن به صحنه. نتیجه چی شد؟ نتیجه پیروزی شد. در بازخیزی اسلامی هم چنین روحیه ای نیاز است و نتیجهش هم خدا وعده داده است. امروز بخواید نخوان عزیزان مستحضرین که یه زمانی قبل از انقلاب شما بوی انقلاب رو میشنیدید. ببینید روحیه ها به طرف نپذیرفتن نظام شاهنشاهی است. حالا ما چون سنمون اقتضا میکرد ببینید نه، هر جا میشینی یه گروه هم که ساکتند، حال مبارزه ندارن اما مخالف نیستن. یه دیگه قلیلی، یادم از بختیار یه اعلام کرد که طرفدارای نظام سلطنت بیان تظاهرات کنن تو امجدیه یه تهران. 5000 تا رفتن، 5000 تا تو امجدیه، از آبروریزی شد نذاشتن روزنامه بنویسن. فضا یعنی واقعا که 5000 تا طرفدار شاه نبودن، خیلی بیشتر بودن. فضا طوری بود که نه جهت ها جهت حفظ شاه نبود. اینا به این جهت میگم که خب ما هم نمیدونستیم چطوری انقلاب میشه، ولی میدیم انگار فضا یه جوری است. هرچی هم رژیم دست و پا میزد نتیجه عکس میگرفت. مثلا حتی من خب نمونهش مثلا اومد مسجد کرمان رو آتیش زد دیگه. یه مرتبه فردا تظاهرات چی شد؟ درست به ضدش شد. همینجا اصفهان اومدن حکومت نظامی کردن، اولین شهری که حکومت نظامی شد اصفهان بود که همه رو بترسونن. خود ارتشی ها میگفتن ما جرأت نمی کنیم تو بعضی محله ها بریم. حالا یعنی حکومت نظامی کردن که مردم برن خونه هاشون. تازه اولی مهاجرت شد که بعدم تهران دیدین دیگه اومدن تو پشته بونه با اون حرفا که از هاری میگفت اینا نوارس و بعد اون شعارا. این فضا رو داشته باشی. الان درست در دنیا در جهت نفی استکبار و برگشت به حکومت دینی همین فضاست. از خودشون میگم، جملات عجیبی خودشون. مثلا این هانتینگتون تئوریسین مهم آمریکایی میگه که ما گفتیم قرن بیستم، اوایل قرن بیستم قرن پشت کردن به دینه، اواخر قرن بیستم قرن برگشت به دین را دیدیم. خب حالا قرن 21 این که شما میبینید مشکل میان مثلا بعد حالا که نرسیدن به این که نمیشه بی دینی را تبلیغ کنن، حالا میان بد دینی را تبلیغ میکنن، اختلاف بین شیعه و سنی میندازن، اینا به جهت اینه که میدونن انه پتانسیل دین خیلی بالاست. اصطلاح هم ما بهش میگم بازخیزی اسلامی. حالا عرضم رو نگاه کنیم. در بازخیزی اسلامی هم چنین رویه‌ای نیاز است و نتایج آن هم را خود خدا مشخص کرده. دیدیم که انقلاب اسلامی امام فرمودن یوم الله، یعنی واقعا بین خود خدا. بابا ما تو جریان بودیم، هیچکی نمیدونه چی تو شد انقلاب شد، از خود حضرت امام بگیر تا بقیه. یعنی اینجور نیست که فکر کنیم مثلا امام فقط وظیفه‌اش رو انجام داد. دقت کنید به جملات امام، مصاحبه‌های پاریسشون، اینا همه چیزایی نیست که کسی پنهان باشه براش. امام برای همین فرمودن خدای مقلب القلوب یه مرتبه قلب مردم ها اینجوری کرد. اینه بهش میگن یام الله به اصطلاح. این که این بازخیزی اگر انشاءالله مردم اون وظیفشون ها در حدی که لایق باشن برای اینکه جهان اسلام دیگه یک جهان دیگه‌ای بشه، این بازخیزی هم شروع شده است. سوره انفال خط خیزش اسلامی را تا آخر باز کرده تا هرگز امت اسلام نخوابد و اگر خوابیده بیدار شود و یک بعدی نشود. گاهیش ما تعجب کردیم که خب مثلا خب ما گاهی دیدیم که مثلا سوره واقعه را بحث میکنیم کاملا معنوی نمیدونم غیبی، بعد خب سوره انفال خب همش قرآنه. اگه خواستین به مغفرت و رزق کریم برسید یه بودی نشید، نه آدم سیاسی تند اینوری بشین، نه یه صوفی دور از جنگ و مبارزه. این قرآنه دیگه، این قرآن همه آیه توش است دیگه.
این آیات نمیگذارد که اسلام حذف و مسلمانان زبون بمانند. یعنی همه آیه را شما نگاه کنید، آیه 74 میگه آقا شما شمشیرتون رو از دوشتون زمین نگذارید. در یه روایت خیلی قشنگ است، حتما بلد این دیگه، که میفرمان که شمشیر امام زمان از غلاف در میاد و خود شمشیر به سخن میاد که اخرج، بلند شو قیامت شروع کن. ما حسمون است که فضا همینه داره میگه، فضا داره میگه شمشیرا دیگه غلاف نباید باشه. همونه که امام فرمودن ملتی که شهادت دارد چی؟ اسارت نداره. خب این حرفا یک کسی زده است که شما کتابای عرفانیش را بخونید میگن آقا این یه صوفی گوشه خانقاه است که بدون زن و بچه که نداره هیچی با آدما حرف هم نمیزنه، از بس اونوری است. جملات خدا میدونه یه جملات عجیبی ایشون دارن. ضرورت جهاد، ضرورت مبارزه در مقابل شعار جدایی دین از دولت، ضرورت وحدت اسلامی، ضرورت توجه به تمدن اسلامی، همش باید تو این فضاها بحث بشید. این آیات راه بازسازی امت، امت فروپاشیده و تحقیر شده اسلامی را متذکر میشه. خب دیگه هم دیدین دم الحمدلله که ما حالا مثلا نمونهش را تو لبنان دیدیم. اگه نه، اگه قبل از جنگ لبنان نبحث کرده بودیم نمونه اینجوری نداشتیم که آقا امت اسلام دیدین دم که آمادن. یادتون هم باشه همینطور که سقیف اومد روبروی قدیر، در مقابل این صدای بلند جهان اسلام اینا به سرعت دارن کار میکنن. و اینجور نیست که شما فکر کنید همیشه دیگه بگید خب الحمدلله بعد مسلمان ساده، الحمدلله قدیر که شد دیگه کار تموم شد، یه مرتبه سقیفه میشه سکته میکنه. نه آقا، هر قدیری سقیفه داره. هم هر جنگ سیاسه روزه لبنان هزار تا حیله رو بروشه، هر انقلاب اسلامی هزار تا حیله. اما همینطور که عرض کردیم این بازخیزی رو اگر ما با این آیات امثال سوره انفال نگاه کنیم میتونیم حفظش کنیم. این آیات اجازه نمیدهد مسلمانان در دنیا زیر دست باشند. جمله امام این است که امام رحمت الله علیه میفرماند که باید جهان اسلام یک ابرقدرت شود. خب این آیات برای همین اومده است، در حالی که اسلام اعلاست و مسلمانان را اعلا میکند. و لا یعلا علی اسلام، نباید مسلمانی که چسبید است به اسلامی که اعلاست این ضعیف بشه، زیر دست بشه. ما با دقت در آیات سوره انفال باید از بی‌توجه بودن پدرانمان نسبت به این آیات توبه کنیم. یکی از مشکلاتی که سختم هست، من گاهی به خواهرها میگم اولین مشکل خدا دونین که باورتون نمیاد که میشه خواهرای جهان اسلام صاحب نظر باشن، اهل اندیشه اسلام باشن، اهل مبارزه باشن. خودتون پذیرفتین که انگار نباید اینجور باشین. به دانشجوی خواهر شما بپذیر همه چه حله. حالا من میخوام میگم جهان اسلام هم از یه جهت بابا یه شرایطی بود، هر چی بود، ما گذشته خوبی نداشته، منظورم گذشته 100 ساله گذشته، نباید اینجور میشد، نباید قاجار بر ما حکومت میکرد. اگه شما بدین قاجار یعنی چه، ننگ بود بر یه ملتی، یه گروه افغان بی تمدن بی تربیت فوق‌العاده عقب افتاده. نمیدونی که افغانا مال مغولن اینا اصلا یه گروه فاتحن، این امریکان برای یعنی واقعا عراقی ها بهتر از ما عمل کرد. عراقی ها نمیزن امریکایی بمونن، ما گذاشتیم افغان ها این همه حکومت کرده. نا بد شد ناصرالدین شاه وقتی میره بلژیک تو برگشتنه به عنوان هدیه یه عروسک میخرید. ببینید شاه مملکت یه عروسک میخرید، وقتی خجالت نداره؟ این چیا بر ما حکومت میکرده؟ امیر کبیر را کشتن، این آقاسی آوردن دیگه.
آقاسی گفت که طور نیست، خلیج فارس نمیشد با آباش قلیون هم کشید، میخواییم به چه کار، ببخشیم دریای خزر. اینا بودن رئیسای ما. معلومه که ما ذلیل میشیم، ما قصه ذلتمون را باید بازخوانی کنیم. ما با غفلت از آیاتی همچون آیه 7 سوره انفال، قبلا الحمدلله مفصل بحث شد، نگاه کنید داره میگه چی، وسط آیه رو نگاه کنید، میفرماد و یرید الله ان یحق الحق به کلماته و یقطع دابر الکافرین. خدا اراده کرده است با این اسلام که حق حاکم کنه، پشت کافرها رو ببرد، یعنی ریشه شونه بکنه. ادامه آیه هست دیگه، لیحق الحق و یبطل الباطل ولا کره المجرمون. معلومه نمیخوان، ولی ما میکنیم این کارا. جمله من اینه، زمینه سقوط فرهنگی خود را در مقابل فرهنگ مدرنیته خود فراهم کردیم. اسلام آمده است تا مسلمانان امت بزرگ اسلام را برپا کنند طبق این آیه. با این دید باز پیشنهادم اینه برگردیم و این سوره انفال دوباره بخونیم. شاید اول که هی ما شروع میکردیم عزیزان نمیدونستن جنبندیش چیه، به کجا میرسید، حالا بعد که برمیگردید بخونید با هم بحث کنید. این سوره وقتی نازل شد که خدا اراده خاص کرد، مسلمونا کوتاه اومدن، شمشیرا غلاف شد. فاطمه زهرا میفرمان چه زشت است وقتی که شمشیرا غلاف شد. اختلاف ها را حالا برگردین دوباره از اول آیه ببینین، اول آیه را انشالله دوباره بخونید. بحث چی بود؟ بحث نون و آب بود. یه مرتبه آیه اومد ول کن این حرفا را، فتق الله یسالونک عن الانفال، یعنی چه؟ و هم میگفتن آقا چقدر من غنیمت دارم، چقدر اون غنیمت دارد. آیه اومد ول کن، من برای شما یه چیز خیلی بزرگتری یا تنظیم کردم. اختلاف ها را کنار بگذارید و با روی کرد به تقوا و اطاعت از خدا و رسول او راه مؤمنین حقیقی را پیشه کنین. آیات را دارین دیگه، میفرماد که بابا جان قضیه انما المؤمنون، مؤمن اینجا باید بیاد تو این شرایط قرار بگیره که به اوج آسمان فکر کنه. شما نشستین نون آب را فقط ترک کردین. بله، و به مغفرت و رزق کریم برسید. ما برای شما، این جمله رو ببینید از این سوره در میاد یا نه، ما برای شما نقشی بزرگتر از تصاحب قافله دشمنان در نظر گرفتیم. ما هنوز قصه‌مون است که آقا مثلا لوحای گلیمون هم مثلا دانشگاه فلانی هنوز نداده، اصلا نمیدونم اموالمون اونجا بلوکس. بابا تو مگه اینا دنبال یه قافله بودن؟ خدا گفت بابا من میخوام شما را فوق این حرفا ببرم. سوره رو دارین دیگه، ما برای شما نقشی بزرگتر از تصاحب قافله دشمنان در نظر گرفته ایم و می خواهیم ریشه کفر را شما بکنید و شما توانایی زیادتری دارید و از آن نباید غافل باشید. با تمام نیرو به صحنه بیایید، کافران را دوست نگیرید. برگردیم به همون آیه چند می شد؟ آیه 73. کافران را دوست نگیرید، ارزش فداکاری برای اسلام را همیشه زنده نگه دارید، وعده خدا عملی میشه. یعنی با این روحیه حالا شما حساب کنید، فکر میکنید حالا من اینجا به عنوان کسی که بالاخره میشناسم مسائل تعلیم و تربیت، فکر میکنید چطور شد که جوان ما همه فکر و ذکرش شد نمیدونم مسائل دنیایی، بعدم گیرش نیاد مایوس شد، بعد که مایوس شد امروز خبر خیلی بده است. مثلا خبر این که مثلا ما درصدی که انتظار نداری، مثلا جوانای ما دنبال مواد مخدره، مسائل فساد و بعد تبعات اون فساد که بیماریایی که امروز اعلام کرد. چرا وقتی بهش افق نشون ندی بگو که فقط تو نون دراری؟ خب نونم که نمیشه در آورد دیگه، خیلی مشکل شده است. یعنی به همون دلیل که روحی سلحشوی رفته است، مردم افتادن که یکی چار لپه چار تا کار میکنه، خب معلومه سه تا جوون ما بیکار میشن دیگه. وقتی روحیه سلحشوری نبود، ارزش به دین و مبارز نبود، همین یارو من فکر کنه اگه خیلی پول داشته باشه، خودش پسرش دخترش هم یه ماشین داشته باشن، خیلی مهمه. خب ما جهت رو عوض کردیم، کی باعث شد که جهت همین یارو هم که حالا افتاده است به جون ملت و داره ماشین برای خودش و دخترش و بچهش فراهم میکنه، کی اینو جهتش داد؟ ما آیات سوره انفال یادمون رفت و نیوردیم به صحنه. بعضی روشن فکرام هم که گفتن آقا اصلا اینا خشونت است، خشونت بزن کنار. خشونت با خودمون باید بذاریم کنار، خشونت با دوست نباید بکنیم. ما خشونت با دشمن اگه بذاریم کنار فلش چی میگم فشل میشیم، آیه قرآن بود خوندیم دیگه، فتفشلو عزتتون میره. خب پس درمان اصلی دوتا، روحیه سلحشوری به فکر تمدن اسلام، کنارش خدا برای این عزیزانی که دارن زحمت میکشن تو مجلس تو دولت اینا رو خدا براشون خوب بخواد. اگه اونا زمینه رو فراهم نکنن، شما حساب کن اگه شرایطی بود که مجلسی هر رو میخواستن اعتصاب کنند یه قافله درست کنن، یه کوی دانشگاه رو خودشون درست کنن، بعدم میگن که چرا درست شده، قتل زنجیره یا اینجوری رو بنزن که من و شما میتونستیم سوره انفال بخونیم. یعنی تو باشه یک کاری است که یه عده‌ای دارن میکنن، بسته رو فراهم میکنن که به بالاتر فکر کنیم. اما اگه میرسید، اگه شرایطش دارین، اگه روحیش دارین، بپاید خودتون رو فشل نکنید، پای نیارید. قول به شما میدم اگه ما این بازخوانی رو انجام بدیم، برگردیم به اون نگاهی که به افقهای بالا نگاه میکنیم، روحی مبارز و ارزش دادن به مبارزه و سلحشوری و تقوا رو زیاد کنیم، بسیاری این مشکلات ما از اون بازاری ما که افتاده است به جون مردم و این دختر و پسرمون که دارن فاسد میشن، بسیاری این مشکلات حل میشه. به چه معنا حل میشه؟ بحران از بین میره، میخواد فساد باشد که اون خودش میره جهنم. بحران را ما ایجاد میکنیم به جهت غفلت از آیاتی که خداوند برای ما به عنوان راهنمایی آورده است. آقا دعا بفرما. نسألک و ندعوک یا الله، یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله، یا رحمان یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذکره و لذت مغفرتك و اغرر اعیننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگرد. الهی قلب عزیز عظیم امام زمان منم از ما راضی و خوشنود بدار. فرج پربرکتش را بر ما منت بگذار و تسریع بدار. پروردگار این جلسات را به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. این انقلاب بزرگ لطف توست، به این ملت برای ما پایدار و پربرکت قرار بده. الهی ما را شایستگی سربازی این انقلابت ها بفرما. مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت و حفظ انقلاب و حفظ نظام میکوشند موفق و مؤید بدار. مقام معظم رهبری را در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی ارضی مسئول و محفوظ بدار. الهی ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آله.